به نام خداوند جان و خرد، با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و دانش و معلمان و اساتید ارزشمند و بزرگ. دنباله مباحث مثنوی و در واقع نمی از مثنوی بودیم، از این دریای بیکران مثنوی. خب نکاتی را در حد عقل اندک خود من تلاش کردم که این مدت که الان جلسه 16 هست، یعنی 16 جلسه در باب مثنوی شریف خدمت دوستان هستیم. حکایت طوطی و بقال رو مطرح کردیم، اصل حکایت رو گفتیم، رسیم به سری ابیاتی که در درون این حکایت هست و اون کار اصلی حضرت مولانا و کار عمده مولانا در واقع اون ابیات و اون نکاتی و نکات عرفانی است که به دنبال اینه که در واقع بتونه بشر رو از این طریق به سوی فرشتگی، به سوی انسانیت، به سوی اخلاق، به سوی اون منشور اخلاق و معرفت دعوت بکنه. و در واقع عمده کار اون همینه که رو انسان کار بکنه. خب ابیات پایانی این حکایت رو سریع عرض میکنه خدمتون که حکایت تو بقال تمام بشه. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. مولانا فرموده که خداوند بیچون و چرا در باب کیفیتش هیچ کس نمیتونه بحث بکنه، در باب ذات حق و کیفیت اون. حالا مولوی میگه اینم تازه من درم بیان میگه، حرفی رو که میزنم ناچارم دیگه. بعض وقتا انسان برای اینکه بتونه مطلبی رو تبیین بکنه، آشکارا بیان کنه، یه موارد مطرح میکنه. ولی مولانا فرموده که من هم مجبورم تا حدی، ضرورت ایجاد کرده که ورود این مباحث ذات حق بشه، اگر نه در باب ذات حق فرمودن تو ذات بحث نکنید، تو صفات حق بحث کنید، اما در ذات و کیفیت حضرت حق بحث نکنید. حالا مولانا در واقع اینو مطرح کرده که اگر من هم دارم میگم، حالا از اون ناچاریست، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. خب میگه که اعمال و کارهای حضرت حق با قواعد بشری نیست، یعنی اون که ذات مطلق هست کارهاش و قواعد بشر تنظیم نمیشه. از این رو معمولا گاهی بدین صورت هم انجام میشه و گاهی بدان صورت. اصولا کار دین جز حیرت و سرگشتگی چیز دیگری نیست. در باب بحث حیرت که یکی از 7 عشق حضرت عطار هم در واقع اون 7 عشقش، یکیش همین حیرت. حیرت در واژه به معنی سرگشتگی است. حالت سرگشتگی رو میگن حیرت، که باز حضرت مولانا در این بیت بحث کرده، نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. البته منظور از حیران شدن اون حیرتی نیست که شخص حیران، شخصی که به مرتبه سرگشتگی رسیده، از حضرت حق رخش رو برتابد، برعکس کند، بلکه مقصود اصلی اینه که حیرتی است که شخص حیران مست و لایعقل و مستغرق بر حضرت حق میشه، به مرحله میرسه که انسان غرق در خدا میشه، که حضرت پیامبر هم فرموده که دعای حضرت رسول است که رب زدنی تحیرن فیک، خدای اون حیرت من رو نسبت به خودت. از حیرت اون حالاتیست ناگهانی که بر دل و بر وجود یک عارف، یک سالک، در هنگامی که در تفکر و تأمل هست ایجاد میشه، و معمولا این حالت رو میگن حیرت. حیرت هم انواعی داره. در باب حیرت خیلی مباحثه، چون که مباحثی عرفانی حیرت است. حیرتی که اساس وجود آن علم و معرفت است. انسان یه چیزی رو میبینه، علم و معرفت و شناخت اون رو به حیرت میندازه، و اون حیرتی که بعضی وقتا مبدأ و منشأش جهل است، لاشعوری است. پس حیرت عارفان و سالکان و اولیاء حق از حیرت نوع اول است. پس حیرت هم که دو نوع بود، آن یکی را روی او شد سوی دوست، و آن یکی را روی او خود روی اوست. اون که در واقع حیران زیبایی و جمال حق میشه، همیشه متوجه حق است، حیران حق است، و چهره و صورتش و وجه اون به سمت حضرت دوسته، اون معشوق ازل رو فقط میبینه. اما اونایی که حیرانشون و حیرانشون بر زیبایی کاذب و دروغین هست، پشت به حق دارن. مولانا میگه اونها پشت به حق دارن، روش روی اونها به دنیاست و پشتشون به حقه. اما عارفان و سالکان حق تو حیرت اون چهره و صورت اونها به سوی حضرت حق حرکت میکنه. روی هر یک مینگر میدار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. به حقیقت و ذات حیرانی حق و حیرانی دنیا خوب نگاه بکن. شاید بو، یعنی با آن امید، شاید که تو نیز اون حقیقتها را بشناسی. حالا بعد این بیت مولانا خیلی روش مانور میده که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. مولانا فرموده که در عالم هستی، در این دنیای پهناور، بسیار و بسیاری از مردمان هستند که باطن و درونشون ابلیسه، شیطانه، اما ظاهر انسانی دارن. ممکنه شما انسان طرف ببینی ظاهرن، اما اون بباطن این فرد شیطانه، ابلیسه. بعد فرموده که پس به هر دست نباید داد دست، یا نشاید داد دست. اینان خودشون به صورت اهل حقیقت می آرایند، دعوا و دعوی پیشوای حق می کنند، و یه عده از افراد صادف و افراد صادلو، افرادی که دقیق نیستن، تعمق نمی کنن، تدبر نمی کنن، اونا رو در دام می دزن. پس جایز نیست که به هر دستی دست بیعت و اطاعت بدهیم. پس این بیت باز روش خیلی تأمل بکنید دوستان. چون بسی ابلیس آدم روی هست، چه بسیار آدمیانی که ظاهرن آدمن، در درونشون پر از مکر و حیله شیطانیست، پس به هر دستی نشاید داد دست. باز ما حضرت مولانا چند مورد رو برای اینکه این بیت رو بیشتر معنی کنه بیان میکنه. حرف درویشان بدزد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. سلیم به معنی انسان ساده‌لو، یا اگه میخوایم انسان با معرفت رو بگیم، اون سلیمه، سالمه، سلیم و نفسه، انسان ساده است، زودی بعض وقتا چیزی رو زود باور میکنه. حرف درویشان، اون انسان پست و فرومایه، سخنان عارفان سالک و راستین رو به سرقت میبرن، میدزدن و اونو حفظ میکنن و برای اشخاص ساده، برای اشخاص سلیم، اونا رو به این وسیله میخونن و اونا رو خام میکنن. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دیگران دیده و شرمی است. این مولانا من جو نقل میکنه که مردان حق و مردان الهی اینایی هستن که به مردم گرمی معنویت میدن، اونا به معنا میبخشن و اونها رو از مردگی، از دل مردگی، از اون پژ مردگی اونها رو رها میکنن. ولی اونایی که مدعی دروغین هستند، با نیرنگ و فریب و بی‌حیایی سعی میکنن افراد رو منحرف کنن. کار مردان، مردان حق روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی‌شرمی است. که مدعیان حقیقت اون الفاظی رو از اهل حقیقت میگیرن تا با اون قوه خودشون، با اون مکر خودشون، خودشون رو اهل الله در واقع رقم بدن. در قرون مختلف افراد زیاد بودن، در عصر حافظ ما داریم، در عصرهای مختلف هم داریم صوفی نماها و ازرق پوشانی که خودشون رو در واقع به اهل حقیقت نزدیک میکنن. شیر پشمین از برای کد یا گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. باز مثال بعدی، شیر پشمین، اون شیری که ظاهر شیر اما درونش پر از پارچه ها و پر از پشمایی میکنن. حالا مولانا فرمود که یه مثال داده، مثلا شیر پشمی دستساز و ساختگی بشر رو برای گدایی به کار میبرن. یعنی این که ظاهرن خودشون رو به شکل و هیئت شیران حق و مردان طریقه در میارن تا بتونستن به اون عارضه دنیایی نیل کنن. در باب حالا باز یک تلمیه هم داره به داستان مسیلمه کذاب که در زمان پیامبر بود، شخص بی حقیقتی بود که در ادعای پیامبری میکنه. در تاریخ هم از این فرد خیلی نام برده شده که در ادعای که بود پیامبری کرد که من پیغمبر هستم و بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولول الباب ماند. سرانجام و نهایت مسیلمه به لقب دروغگو، بسیار دروغگو معروف شد، ولی پیامبر اسلام اون حضرت ختم مرتبه و اون رسول اعظم به جهت اون که اولو الالباب بود، اون جامعه همی عقل ها و عقل اول بود، اونو به اون صاحب خرد لقب دادن. اون مسیلمه شد دروغگو و این شد در واقع اولو الالباب حضرت پیامبر. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. باز مقایسه کرده بین اون شراب الهی که در قرآن داریم، یسقون من رحیق مختوم ختام و مسک. البته بس ختام هم اینجا یعنی به معنی چند معنی میشه از که نوعی ایهام گونه است به کار برده. ختام هم به معنای اون در واقع اون مهریست و اون ختامیست که معمولا اون سر شراب رو داره، یا به معنی در واقع میتونه اون آخر هر چیزی باشه. ختام هم به معنی پایان و مزه آخر معنی میشه کرد، هم به معنی در واقع اون شرابی که معمولا دهانه شیشه وقتی باز میکنن یه دهانه چیز میبندن، ختامش، وقتی بازش میکنن اون شراب عرفانی بوی مشک ناب، بوی معطری میده از اون شراب. یه وقتی که طرف شرابو مینوشه، شراب دنیایی باشه، اون شراب دنیایی طعم تلخ و زشتی و در واقع بدی میده شراب دنیایی، اما اون شراب طعم بهشت و بوی مشک میده. باز یه مقایسه کرده از مولانا در باب اون دو شراب برای اینکه بتونه مطلب رو خود مولانا بیشتر مبرهن و مشخص بکنه. موفق و معید و پیروز باشید. انشالله حکایت های بعدی در جلسات آتی. پیروز و سربلند.